بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. خطبه مبارکه حضرت زهرا سلام الله علیها را قرائت می کنیم و در حدی که خدای متعال توفیق میداد یه توضیحاتی در اطراف شرز میکرد. رسیدیم به این بخشی که خطاب به مردم حاضر در مسجد فرمودند و در یک بخشی برکاتی که خدای متعال به وسیله پیغمبر اکرم به مردم عنایت فرموده بود و زحماتی که اون حضرت کشیدن برای هدایت مردم و نجاتشون از گرفتاری ها اونا را یادآور شد. در بخش دوم اشاره کردن به اینکه در طول این مدت کسی که بیش از همه برای پیشرفت اسلام و برای دفاع از مسلمین و مبارزه با مشرکین زحمت کشید علی بود. تعبیرات بسیار لطیف و ادیبانه ای به کار برده بودند که در حدی که توفیق داشتیم در جلسه قبل اشاره کردیم. میرسه به اینجا که اشاره میکنند به زمان رحلت پیغمبر اکرم و تدریجا شروع میکنند در بیان حوادثی که در طول این یکی دو ماه بعد از رحلت پیغمبر اکرم اتفاق افتاد، با توجه به اینکه خود ایشون دو سه ماه بیشتر حیات نداشتند بعد از رحلت پیغمبر. آرام آرام لحن کلام یه مقدار نسبت به مخاطبین تند میشه. تعبیراتی که به کار میبرند بعضیش اشاره است به یک حوادث خاصی که مورخین در تاریخاشون ذکر کردند، حتی با اسم اشخاص و کیفیت کارهایی که انجام گرفته و تأثیری که در تعیین مسیر جامعه اسلامی بعد از رحلت پیغمبر اکرم داشت. البته ایشون اسم نمیبرند از کسی. درباره تتمه این خطبه که عمده بحث خطبه هم از اینجا به بعد هست، چند نوع بحث مطرح میشه و قابل طرح هست. یکیش بحثی است که جنبه ادبی داره و توضیح تعبیرات کلماتی که این کار ادباست، ما هم خیلی از این نمد کلاهی نداریم. یه بخشیش راجع به تا تاریخ هست از اون جهتی که یک حقایقی اتفاق افتاده در یک زمانی و اینا اشارات به یک حوادث تاریخی داره. آدم اونا رو بررسی کنه ببینه این حوادث چی بوده و خود وقایع را ماهیتش رو درست درک بکنه. بنده اعتراف میکنم که الان بعد از عمری که از خدا گرفتم و سر و کارم هم دائما با قرآن و حدیث و این مسائل بوده، بسیاری از جزئیات همین حادثه ای رو که تو این خطبه اشاره شده بلد نیستم. یک کار فنی تحقیقی میخواد که البته بزرگان اینا را متعهد شدند و انجام دادند. منظورم نوع بحثی است که میشه مطرح کرد. این نوع بحثش هم باز بنده اهلش نیستم به خاطر اینکه تخصصی در مسائل تاریخی ندارم و اگر بخوام مطالعه کنم و بیام حاصل مطالعه و تحقیقم رو عرض کنم خیلی وقت میبره که در این سن و در این حال بنده توانش رو ندارم. ولی به هر حال کار لازمی است که آدم حقایق تاریخی را بدون اونجور که واقع شده چی هست و اون وقت تا این حقایقا ندونه نمیتونه درست تحلیل کنه. به هر حال اینم یک کاریست که برای فهم صحیح و دقیق مضامین این خطبه باید انجام بگیره. انشالله شما جوانهایی که تازه اول کارتون هست و انرژی تحقیق و مطالعه دارید همت کنید این کارها را انجام بدید. یه بحث دیگه این است که همونطور که در جلسات قبل اشاره کردم به گمان بنده اصل هدف از انشاء این خطبه هدایت مردم هست و جلوگیری از اون انحرافی که در شرف انجام بود و انجام هم گرفت. و محورش بحث جانشینی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت اون هست. این بحث هم یه بحث کلامی اعتقادی است که البته بنده بی ناآشنا نیستم با این بحث، اما اینجا کلاس کلام و اینا نیست، ما اینجا برای یه هدف دیگری نشستیم و سبک بحثمون در اینجا سبک خاصی است، بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی اگر ما از متونی استفاده میکنیم برای این است که راه رفتار خودمون را بشناسیم، بدونیم ما باید چیکار بکنیم. این معناش این نیست که اون بحثا لازم نیست، اون بحثا لازمه. الان بیش از هزار سال هم هست که بزرگان صدها کتاب کوچک و بزرگ در این باره نوشتن که اگر ما فرصت بکنیم یک صدم اونها را مطالعه کنیم خیلی مردیم. یکیش کتاب القدیر. به هر حال این کاریس انجام گرفته و میشه خلاصش هم را بیان کرد، اما باز هدف ما در این جلسه طرح بحث اعتقادی نیست. این را در مدرسه در کلاس کلام و اعتقادات باید مطرح کرد. ما در این صدد نیستیم. به هر حال یک بعد دیگه قضیهی که مورد توجه ماست اینه که برای اینکه ما بصیرت در دینمون پیدا کنیم، حوادث زمان خودمون رو بتونیم تفسیر کنیم و وظیفه خودمون در این زمان بدونیم چیه، چون این حوادث متشابه هست، شباهت به هم دیگه داره، تاریخ به قول معروف تکرار میشه. این که قرآن مجید اهتمام داره به ذکر تاریخ گذشتگان، به خصوص تاریخ بنی اسرائیل، بعضی از داستان‌های بنی اسرائیل رو چندین مرتبه قرآن ذکر می‌کنه. خیلی عجیبی. همه برای این است که مشابه این قضایا بناست در امت ما واقع بشه، ما حواسمون رو جمع کنیم به اون دام نیفتیم. الحمدلله چنین چیزایی هم واقع شده و الان این برکاتی که در این دهه های اخیر نصیب امت اسلامی شده که یکیش یا مهمتر از همش پیروزی این انقلاب است، به واسطه همین درس هایی است که از تاریخ گرفته شدیم و به برکت عزاداری های سید الشهدا و زنده داشتن تاریخ کربلا است که ما وظیفه خودمون در این زمان فهمیدیم چیکار باید بکنیم تا به دامی که کوفیان درش افتادن ما نیفتیم. اگر اونجا حوادث را زنده نگر نداشته بودیم و تدریجا غبار تاریخ روی اونها گرفته بود و نمیدونستیم در کربلا چی شدیم و بعضی تاریخ نویسان مزدور هرچی دلشون میخواستن مینوشتن، ما هیچ استفاده نمی کردیم از اونا و ما هم منحرف می شدیم در یه مسیری که حتی بزرگانی به اون مسیر مبتلا شدیم. واقعا بعضی چیزها اتفاق میفته در عالم که عالم انگشت حیرت بدند و میگه چجور میشه آدمیزاد اینجور اشتباه میکنه. یکی از بزرگان علمای معروف اسلام که خدمات بزرگی کرده، کتابهای بسیار ارزندهی داره، ما هم خیلی استفاده میکنیم از کتابهای ایشون، در داستان کربلا اشتباهی که آدم باورش نمیاد یک عالم دانشمندی با این مرتبه از فضل یه همچه اشتباهی. منظورم غزالی است. واقعا احیاء العلوم غزالی یکی از بهترین کتابهایی است که در عالم اسلام نوشته شده، بسیار کتاب پر محتوای مفیده، شخصیت بزرگی است. اهل سنت اونا حجت الاسلام می نامند و واقعا مرد بزرگی. ایشون در همین کتاب احیاء العلوم یه جای اشاره به داستان کربلا می کنه. خب ضمن احترام به زید الشهدا این حرفا میگه ولی ما حق نداریم یزید را لعن کنیم، برای اینکه احتمال میدیم توبه کردیم. چون احتمال میدیم توبه کرده باشی پس ما نباید لعن کنیم. خب یه آدم واقعا متعارفی این داستانی را که با این عظمت در تاریخ ثبت شده که مردمی نسبت به فرزند پیغمبرشون کاری کردن که هیچ دشمنی نسبت به دشمن خودش در عالم نکرده، وقت بگه بله این کارها رو کردن اما شاید توبه کردن، ما حق نداریم. این هر جانی را بادم یه همچه احتمالی ممکنه بشون. چطور میشه که آدم اینجور؟ البته خب شرایط محیط هست، حالا اگر علل دیگری نداشته باشه بالاخره آدمیزاد اینجور اشتباهات هم گاهی میکنه و بالاخره اشتباهاتی که در صدر اسلام واقع شد از عجایب تاریخه. اونی که ما میخوایم از این جریان استفاده کنیم ببینیم، چون میدونیم مشابه این جریانات امروز، فردا، پس فردا برای ما و امثال ما اتفاق میفته. ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. مضمون این روایت رو اهل سنت بیشتر نقل کردن به مضامین و تعبیرات مختلف، حتی بعضی تعبیرات زننده هم توش نقل شده که هرچی پیشینیان انجام دادن شما هم انجام خواهید داد، هرچی بنی اسرائیل انجام دادن شما هم انجام دادید، اگر اونا وارد سوراخ سوسمانی شده باشن شما هم خواهید شد. یه تعبیر دیگه شون که اونا نقل کردن این که اگر وارد لانه زنبوری شده باشن شما هم خواهید شد. به هر حال همه اینا مؤید این است که حوادث تاریخی تکرار میشه، رنگ عوض میکنه، ماهیتا تکرار میشه. ما هم برامون در تاریخ همین عمر کوتاه خودمون این حوادث برامون مکرر اتفاق افتاده، احتمال اینکه باز هم فتنه دیگری اتفاق بیفته هست. هست که خیلی هم قویه، برای اینکه شیطان که نمرده، قسم نمیم که خورده بوده که مردم را گمراه کنه که ازش بر نگشته. اگر هر قسم نگاه کسی همس بکنه، شیطان این قسمش را همس نمی کنه، حتی برم این قسمش عمل میکنه. روز به روز هم تجربهش بیشتر میشه. اگه تو این فتنه شکست خورد و اونجوری که دلش میخواست نشد، بررسی میکنه که اشکالش کجای کار بود که اونجوری که میخواست نشد. سعی میکنه زمینه رو برای مرتبه بعد طوری فراهم کنه که این دفعه بهتر موفق بشه. طبیعیه اینا. حالا اگه قرائن دیگری رو هم رو بررسی بکنیم و پیش بریم که اونها هم اضافه میشه بر مؤیدات. منظورم این است که اون چه ما در صددش هستیم از این خطبه استفاده کنیم این است که زمینه برای استبصار ما باشه، برای اینکه کسب بصیرت کنیم و از حوادث تاریخی عبرت بگیریم برای خودمون. اینه که خیلی اصراری نداریم که اسم کسی ببریم، این کار رو کی کرد، چه روزی، چند شنبه بود، نمیدونم در کجا اتفاق افتاد، ایناش خیلی برای ما مهم نیست. اون چه مهم است اینه که از این لحن کلام حضرت زهرا سلام الله علیها بفرماییم که مردم در اون زمان چه روحیه ای داشتن، چه فضایی حاکم بود. باور نمی کنیم. بنده الان هم واقعا وقتی اگر این خطبه را نخونده بودم درست باور نمی کردم که چه فضایی اون روز حاکم بود در مدینه. پیغمبر تازه از دنیا رفته، در 15 روزی ما 40 روز گذشته، مردم چجوری هستن؟ از لحن کلام اینا آدم استفاده میکنه. حالا غیر از شواهد تاریخی، از کلام قضای تاریخی خودش ارزش خودش رو داره، باید تحقیق کرد. اما از این لحن کلام آدم میفهمه چه فضایی بوده و از اینجا میفهمه که آدمیزاد چقدر ممکنه تغییر کنه، چه خطرهایی برای ما ممکنه پیش بیاد. ما مستثنا نیستیم، ما هم تافته جدا بافته نیستیم، ممکنه یه روز ما هم همین اشتباهات رو میکنیم. ببینید ریشه اونا چی بود که اونا مبتلا شدن به این اشتباهات. سعی کنیم اون ریشه اگر در ما هست بخوش کنیم، بلا تا اون ریشه هست مشابه اون ممکنه برای ما هم اتفاق بیفته. حالا علی نیست، اما یک کسی دیگری ممکنه جای علی نشسته باشه، کسان دیگری به اون اسم و به اون شخص نیستن، اما ممکنه کسای دیگه با همون روحیات و با همون افکار و با همون گرایش ها و با اون انگیزه ها امروز هم باشن. اگه بفهمیم روح قضیه چی بود، چی عامله این جریان شد، اون وقت خودم میتونه که یه خود به خودش بیاد بگه نکنه من هم یه روزی مبتلا میشم، حواسمو جمع کنم تو اون چایی که اونا افتادن ما نیفتیم. این هدف اصلی ما از بررسی این خطبه است. اینه که اگر من قضای تاریخی خیلی نمیپردازم و سندش و اینا رو ذکر کنم و اسم و اینا ببرم، به خاطر این است که هدف ما اینا نیست. به هر حال رسیدیم به اینجا. داستان زمان پیغمبر اکرم دیگه تمام شد در این کلام ایشون. حالا رسید به اونجایی که اول رحلت پیغمبر اکرم است. فلما اختار الله لنبیه دار انبیائه و مأوى اصفیائه ظهر فیکم حسیکت النفاق و ثمل جلباب الدین و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین. در یک نسخه هم آفلین هست. و حدر فنیق المبطلین فخطر فی قرصاتکم. حتما اینا اشاره به اشخاصی است، اما ما درست نمیدونیم، از کدام خیلی هم ضرورتی نداریم که مصداقشو تعیین میکنیم. ترجمه تحت لفظی این چند جمله اینه: هنگامی که خدای متعال برای پیامبرش سرای پیامبران و جایگاه برگزیدگان را انتخاب کرد، یعنی عالم بهشت را، عالم آخرت را، یعنی وقتی از دنیا رفت، ظهر فیکم حسیکت النفاق. مخاطبینش همین اصحاب پیغمبر هم دیگه، مهاجرین و انصار، کس دیگه که نبود. می فرماید وقتی پیغمبر از دنیا رفت، خار نفاق در شما ظهور پیدا کرد، که انه یک خاری در دل شما بود، پنهان بود. پس کنید اگر توی یک ظرفی خاری توش باشه، روش که پوششی باشه، وقتی آدم دست میکشه روش نمیفهمه که توش خاره، اما اگر یک خار اون تیغهاش بزنه بیرون از پارچه، از اون ظرف، معلوم میشه که این توش خار بوده. این شما مثل یک ظرفی بودید که خار در اندرونتون بود. چه خاری؟ خار نفاق. رگه های از نفاق در درون شما بود، پنهان بود. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، این رگه های نفاق مثل خاری خودش را زد بیرون. چی شد به دنبالش؟ تعبیرات خیلی عجیبی. سمل جلباب الدین. جلباب روپوشه، معمولا هم در مورد خانم ها به کار میره. میگه دین یک پارچه، یک روپوش نوید تنش بود تا زمان پیغمبر. وقتی پیغمبر از دنیا رفت، این روپوش کهنه شد، مندرس شد. دینی که بر جامعه مثل یک جلبابی بود، روپوشی بود، جامعه را میپوشون، این مندرس شد. نطق کاظم الغاوین، یعنی در میان شما گمراهانی بودند، در این گمراهان کسانی بودند که مهر بر لب زده بودند، چیزی نمی گفتند، گمراهی خودشون را پنهان می کردند. تا پیغمبر بود، این گمراهان گمراهی خودشون را بروز ندادند، اما وقتی پیغمبر از دنیا رفت، اینا به سخن در آمدند. نطق کاظم الغاوین، نبغ خامل الاقلین یا آفلین. یه مردمی ناچیزی بودن، به حساب نمی اومدن، افراد پرومایه‌ای تو جامعه، بالاخره تا قشرهای مختلفی وجود دارن، یه کسایی هستن که به حساب نمیان، کسی که نوعی اینا حسابی باز نمی کنه، شهرتی ندارن، اهمیتی ندارن، موقعیت اجتماعی ندارن. در میان اینها دیگه، اینایی که خودشون اصلا قشرشون اینجوری بود، کسی که خامل و گمنام هم بود، گمنامی که در میان این افراد پست و ناچیز جامعه بود، بعد از رحلت پیغمبر به سخن در آمد، سخنگو شد. حالا اشاره به کی هست من نمیدونم واقعا. حالا ممکنه آدم از شواهد تاریخی بگرده پیدا بکنه، اما حالا برای ما ضرورتی نداره. اونی که مهمه اینه که چنین چیزی واقع شده. و هدر فنیق المبتلین. مبتلین یا کسانی است که حرفهای یاوه میزنند یا رفتار غلط دارند. و خسر هنالک المبتلون. ابطال یعنی کسی که کار باطل میکنه یا سخن باطل میگه. این کسانی بودند در میان شما که اینا اهل باطل بودند، یا رفتارشون باطل بود یا گفتارشون. اینا یک سرکرده ای داشتند. این سرکرده تا پیغمبر بود بروز نمیداد چیزی. همین که پیغمبر از دنیا رفت، مثل شتری که اون جره را از دهنش بیرون میذاره و بل 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 میکنه، میگن معمولا شتر مست هم چی میکنه یا در حال غضب. این آدمی گمنام، مهر بر لب زده بود، بعد از رحلت پیغمبر مثل این شتری که بلبل میکنه شروع کرد به داد و فریاد کردن. شما فضا رو در نظر بگیرید، دختر پیغمبر دارنده برای اصحاب پیغمبر که دیتا دیروز پشت سرش نماز بخوندن و شاگردا و اصحابش بودن و های منبرش بودن، داره برای اینا سخن میگه. یه در میان شما کسانی اهل باطل هستند، رئیسشون تا دیروز گمنام بود، کسی نمیشتاختش، حرفی هم نمیزد، اما وقتی پیغمبر زد مثل شطوری که مست میشه بلبل میکنه، این شروع کردن به داد و فریاد کردن. فخطر فی عرصاتکم، خطرم به کسی میگن که